أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد در این بود که اگر دو خطاب بود در مورد ضدین دائمیین اگر لا ثالث لهما مثل امر به حذر و امر به سفر بلا اشکال با هم تعارض می کنند، اما اگر لهما ثالث بود مثل امر به نماز قصر و امر به نماز تمام، لهما ثالثون به ان یترک الصلاة رأساً، یا امر به جهر و امر به اخفاف، لهما ثالثون و هو ترک القراءة او ترک الصلاة رأساً. آیا تعارض بین اصل این دو خطاب هست؟ خطاب قصر با خطاب اتم تعارض می کنند رأساً و تساقط می کنند، یا اطلاق هر دو با هم تعارض دارند؟ این لم تسل القصر فسل تمام و این لم تسل تمام فسل القصر با هم تعارض ندارن. اطلاق وجوب قصر نسبت به اون فرضی که نماز تمام میخوانیم با اطلاق وجوب تمام نسبت به اون فرضی که نماز قصر میخوانیم اطلاق ها با هم تعارض دارن، چون قطعا جمع بین قصر و تمام واجب نیست، اطلاق ها با هم مشکل دارن. مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر همین نظر رو دارن که تعارض بین اطلاق الخطابین هست. مرحوم آقای خویی در کتاب صلات بحث صلات مسافر صفحه 22 فرموده است اگر یک خطابی بگوید قصر، خطاب دیگری بگوید اتم، اطلاق این دو خطاب با هم تعارض دارد، تساقط می کنند. اصل وجوب قصر عند عدم تمام و وجوب تمام عند عدم القصر ثابت میشه، نتیجه میشه تأخیر. و این فرمایش آفوی به نظر ما قابل قبول نیست. چرا؟ برای این که اولا تعارض بین الاطلاقین در صورتی است که امکان امر به نحو اهم و مهم باشد. مثلا در باب تزاحم خطاب انقض عبدی با خطاب انقض ابنی، اگر ندانیم کدام یک اهم است تعارض بین الاطلاقین میشه. چرا؟ برای اینکه اگر یکی از این دو خطاب بشه مشروط دیگر تعارض از بین می رود. ملاک در کشف تعارض بین الاطلاقین این است
که احد الاطلاقین رو اعدام کنیم، ببینیم مشکل تعارض بین الخطابین حل شد، این می شود تعارض بین الاطلاقین. خب ما اگر بیاییم بگیم ان لم تنقذ ابنی فانقذ عبدی، مشکل حل می شود. چرا؟ برای اینکه اطلاق وجوب انقاذ ابن با وجوب ترتبی انقاذ عبد تنافی ندارد، میشه اهم و مهم. اینطور نیست که اطلاق وجوب انقاذ ابن با اصل وجوب انقاذ عبد مشکل داشته باشد، اتفاقا با اصل وجوب انقاذ عبد کمال دوستی را دارد، تنافی ندارد. با اطلاق وجوب انقاذ عبد که میگوید انقذ عبدی ولو اردت ان تنقذ ابنی، با این مشکل دارد. اگر انقذ عبدی بشود مشروط، ان کنت لا تنقذ ابنی فانقذ عبدی، خطاب انقذ ابنی میگوید من با تو مشکلی ندارم، من میشوم اهم، تو میشوی مهم، من میشوم رئیس، تو من میشوی نائب رئیس، با هم مشکلی نداری. اهم میشود واجب اصلی و مطلق، با مهم تنافی ندارد. اما اگر یک جایی احتمال اهم و مهم نبود، مثل بحث وجوب قطع و تمام، کسی که 4 فرسخ امروز برود بخواهد همین امروز 4 فرسخ برگردد که نمازش قطع، اما اگر امروز می رود 4 فرسخ شب می خواهد بماند فردا برگردد، گفته شده است که برخی از روایات میگه یقصر، برخی از روایات میگه یتم. در اینجا آقای خویی فرمود تعارض الاطلاقین، میگه ما آقای خویی آزمایش کنید، یک خطاب رو مشروط کنید، ان لم تسل تمام فسل القصر، تلافی بر طرف میشود؟ نه، احتمال نمیدیم که ما در بحث قصر و تمام واجب اهم و مهم داشته باشیم که بر این آقا واجب است تمام مطلقا و واجب ترتبی است قصر عند اتیان الامر به تمام. خب وقتی این احتمال نبود، دلیل وجوب تمام که میگه من واجب تعیینم با اصل دلیل وجوب قصر مشکل دارد، یعنی میگه آقای خطاب قصر اطلاق من خطاب اتم میگه که نماز تمام واجب تعیینی، پس قصر اصلا واجب نیست، نمیشه قصر واجب تعیینی باشه. مثال تمام میزدیم، مثال تمام میزدیم، رو تمام تطبیق کنیم، نمیشه تمام واجب تعیینی باشه قصر واجب تخییری باشه. واجب تخییری اگر شد قصر، یعنی تمام واجب تعیینی نیست. این خطاب تمام که میگه انا واجبان تعیینی، لازمه او این است که فلیس القصر واجبن لا تعیینن ولا تخییرن. پس اطلاق وجوب تمام حتی با وجوب مشروط قصر هم که ان لم تتم فقصر تنافی دارد. اینجا تنافی بین اطلاق اتم با اصل خطاب قصر است، همینطور از اون طرف اطلاق وجوب قصد هم که میگوید قصد واجب تعیینیست با اصل وجوب تمام حتی به نحو وجوب تخمیری تلافی دارد. ما هم چه واجبه واجبی نداریم که یک از واجب تخمیری باشد از دیگر از واجب تعیینی باشد. پس اطلاق قصر که میگوید قصر واجب تعیینی میگه که تمام نه واجب تعیینی نه واجب تخیری یعنی واجب مشروط به ترک ادل آخر. و لذا اینجا تلافی بین اطلاق احد الخطابین و اصل الخطاب الاخر هست. اینجا تعارض بین الخطابین میشه. بله یه وقت میگی جمع عرفی ما اشکالمون وایخویی اینه، میگیم جناب وایخویی شما چرا بحث رو به تعارض کشوندید؟ جمع عرفی اگر میکنید، جمع عرفی غیر از بحث تعارضه، جمع عرفی مشکل ندارد. یک دلیلی میگه قصر، یک دلیلی میگه اتم، هم کنید بر تأخیر از باب جمع عرفی. ولیکن اگر جمع عرفی نبود تعارض شد، تعارض بین اصل الخطابین است. خب جمع عرفی چطوره؟ میگیم جمع عرفی خوبه ولی به شرط این که عرفن ضدانه لا ثالث لهما نباشه. عقلا ضدان لا ثالث لهما نیست، ضدان لهما ثالث عرفن هم نباشه. چطور؟ یه دلیلی به من میگه نماز آهسته بخوان، یه دلیلی میگه نماز بلند بخوان. نماز با صدای بلند این عرفن، آهسته خواندن و بلند خواندن اینا ضدان لیس لهما ثالثه. چرا؟ چون که آدم وقتی چیزی را میخواند، حمد و سوره میخواند، یا آهسته میخواند یا با صدای بلند میخواند. ما که عقلا فرض میکردیم ضدان لهما ثالث، میگفتیم اصلا نماز نخواند. ولی خب این خطاب سل جهرن یا سل اخفاتن فقط دلشو خوش کنه، من ما ضدان لهما ثالثیم به اعتبار اینکه ممکن است مکلف اصلا نماز نخواند. خب مکلف دنبال نماز خوندنه، میخواد چه نمازی بخواند، این رو میخواد بفهمه. بهش از یه طرف بگیم نماز ایستاده بخوان، نماز آهسته بخوان، از طرف دیگه بگیم نماز با صدای بلند بخوان، نماز اخفاتی بخوان، نماز جهری بخوان، عرفی نیست. باید بگیم نماز بخوان اجهرت ام لا ام اخفت، باید اینجور بگیم. پس میشه تعارض بین خطاب سل صبحه جهرن با سل صبحه اخفات. راجع به نماز قصر و تمام یک وجه عرفی هست برای تأخیر و اون اینه که بگیم بله دیگه عرف اینا رو تعارض بین خطابین میدونه. نه ثبوتاً ضدان لهما ثالث هست، میتواند نماز نخواند، هم دو سوره نخواند، هم جهر رو ترکن هم اخفات دا، ولی عرف مواجهت با کسی که میگوید من نماز میخوانم اما چطور بخوانم. به این بگیم با صدای بلند بخوان، با صدای آهسته بخوان، دیگه امر نداره، بگو مخیری بین اخفات و الجهر. در مورد قصر و تمام یه نکته ای داره و این نیست جمع عرفی باشه. قصر که میگن از باب تفصیل ممکنه گفته باشه، نماز شکسته بخون بره دنبال کارش دیگه، نماز شکسته بخون از باب تفصیل. نماز تمام از باب افضل بودن، این ممکن. میگه قصر، میگه نکته عرفیه داره. چرا گفت که قصر؟ نه از باب این که لزوم دارم زد، از باب این که رعایت حال تو رو کردم که همین دو رکعت نماز رو هم به زور میخونی، گفتم دیگه بی خود زحمت نکش قد. اما گفتم اصن، چرا؟ برای اینکه اصن بخواد افضل، این میشه مثل اماکن اربعه، یه خطاب بگه قصر، یه خطاب بگه اصن. میگیم قصر از باب این که میخواد بگه لازم میتوانی قصد بخونی، هم کنیم بر انتخاب عهد الادلین از باب تفصیل، چون ما در بحث اوامر این رو عرض کردیم، گاهی شارع فرض اسهل رو انتخاب میکنه، این اصلا ظهور در امر تعیینی هم ندارد. مثلا میگه که اگر کسی در حال احرام این امر را انجام بدهد یذبح شاة، اصلا این ظهور نداره در این که لا یذبح بقرة، لا یذبح بدنة، در خطابات که در مقام افتاء مردم بیان می شد سوال می کرد راوی، زللت سوار ماشین متقف شدم، سوار حالا اون زمان گاوه متقف شدم، حوجت حضرت بفرماید که اذبح شاتم، این ظهور نداره در این که تعیینن واجب است ذبح شات کنی، نه بابا هم دایره بین ذبح شات و ذبح بقره و نهر بدنه، حالا بیان به این میگن اذبح شاتم به خاطر رعایت و ارفاق به اون، که اشکال نداره. خب اینجا میگن اذبح شاتم، یه جا دیگه میگن اذبح بغرتن، اذبح بغرتن افضله، اذبح شاتن از باب اسهل، این اسهل اون اصلا قصرم بشه اسهل، اتم من بشه افضل، این بعید نیست جمع عرفی باشه. اما در مثل سل جهرن و سل اخفاتن اگر احتمال افضل بودن و اسهل بودن، اسهل بودن یکی و افضل بودن دیگری نباشد، عرف بینشون جمع عرفی نمی بیند، حمله بر تخییر را جمع عرفی نمی داند، کلام واقع می شود در شرط پنجم تضاهم. اسیان اگر شد جهر و اصیان کرد مخلی میتونه بعد اینه که یه خطاب دیگه سل صبح هفت جهرن، یه خطاب دیگه سل صبح اخباتن، حالا اگه خطابی بود بسته فرضید، اگر خطاب اینطور بود حمله بر تخییر بکنیم، مرحوم آقوی هم کرد بر تعارض و اطلاقین که عرض کردیم درست نیست، بعد کردیم که آیا جمع عرفی حمله بر تخییر می کند، عرض کردیم نه این هم عرفی نیست، مگر یکی از حل باشه دیگری افضل. شرط پنجم باب تضاهم این است که امکان ترتب باشد، یعنی اسیان احدهما مطابق با حصول دیگری نباشد، اسیان احدهما مطابق با حصول دیگری نباشد. خب این شرط رو قبلا هم عرض کردیم در بحث‌های گذشته و مثال می‌زدیم، گفتیم اگر معلول حرام باشه علت واجب باشه، معلول حرام اهم باشد خب معنا ندارد امر ترتبی به علت علا تقدیر حصول معلول. چرا؟ اینکه اگر بگه اذا کنت توجد المعلول الذي هو محرم فاوجد العله طلب الحاصله. چرا؟ برای اینکه فرض وجود معلول مطابق است با فرض وجود علت او. این معناش این میشه که اگر علت را موجود کردی پس علت را موجود کن. اذا کنت توجد المعلول فاوجد علته. خب ایجاد معلول یعنی ایجاد علت آن. ایجاد معلول بدون ایجاد علت که نمی شود. اذا کنت توجد المعلول به ایجاد علته فاوجد علته. این طلب الحاصل است و لذا اینجا بحث تداهم نیست، یعنی امر ترتبی به این مهم مشروطاً به اتیان المعلول الاهم معنا ندارد. البته ما این بحث رو قبلا توضیحش رو دادیم، بعدا هم در بحث اجتماع امر و نهی توضیح می دهیم. دو مثال بزنم. تضاهم قوامش به امکان ترتب بود. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم مسلک صحیح در باب تضاهم مسلک ترتب است، مسلک سوم است. منتها به خاطر وجود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، آمدیم گفتیم باید ملتزم بشیم به این که دو خطاب تکلیف در فرض تضاهم هر دو به اطلاقشون باقی نیستن. اگر بخواهند به اطلاقشون باقی باشن مصداق طلب غیر مقدور بشه. ما قید لبی عقلی رو نپذیرفتیم، گفتیم اگر ما بودیم و عقل قید نمی زدیم به خطاب تضاهم. اما با وجود خطاب شرعی به مسلک سوم ملتزم شدیم. بحث این بود که آیا در اینجا که ترتب ممکن نیست با باب تعارض می شود کما علیه سید الصدر. ما قبلا اشکال کردیم گفتیم باب تعارض نمی شود، ولیکن باب تضاهم هم که بخواهد مهم امر ترتبی داشته باشد که در فرض اتیان اهم این مهم بشه واجب ترتبی و صحیح و مجزی، نه. ما این رو معتقدیم، همونطور که آی صد هم معتقد بود ما هم معتقدیم. اگر معلول شد حرام اهم واجب شد علت آن، بله تعارضی که رجوع کنیم به قواعد تعارض نیست. اینا رو تون قبلا توضیح دادیم تکرار نمی کنیم. اما تضاهمی که بخواهد بگوید اگر اهم رو ترک کردی مهم رو بیار، این این محذور عقلی داره. چرا؟ برای اینکه معنیش اینه که اذا اوجدت المعلول، یعنی چی؟ اوجدت المعلول به ایجاد علته. اذا اوجدت المعلول به ایجاد علته فاوجد علته. امر به مهم به نحو ترتب اینطور هست و این در اینجا معقول نیست. ولذا شرط تضاهم هست. یا تضاهم به این معنا که اگر اهم رو ترک کردی مهم امر دارد در اینجا فرض نمی‌شود. بالاخره ما بحث لفظی که نمی کنیم. مطلب اینه بله قواعد تعارض اعمال نمی شود، اما معناش این نیست که با قواعد تضاهم اعمال بشود و ما بگیم مثلا وضوعی که علت است برای اضرار به نفس، خب بگیم اضرار به نفس حرام، اضرار بلیغ بر نفس حرام است. مطلق اضرار بر نفس هم حرام نباشد، اضرار بلیغ که یعد و القاء للنفس فی تهلکه عرفن حرام است. خب اگر کسی وضوع بگیرد غسل کند در این آب سرد، کلیش دچار نارسایی شدید می شود، خب این حرام است، باید دیالیز بشه، این حرامه دیگه، میشه گفت حرام نیست. خب حالا بگیم اذا کنت توجد الاضرار بالنفس فتوضع، این میشه طلب الحاصل، چون اذا کنت توجد الاضرار بالنفس، خب اضرار به نفس ایجادش به ایجاد علت آن است که وضوع یا غسل است. بعد بگوید حالا اینجا بگه فعوج اذا کنت توجد المعلول فعوجد علت، میشه طلب الحاصل. توضیح این بحث و حواشی این بحث که قبلا هم برخی از حواشیش را مطرح کردیم انشاءالله در بحث اجتماع هم رونن، دو تا مثال بزنم فقهی. آی خوی فرموده است که در نماز اگر شما یک مالکی فرض کنید فقط به شما اذن در سجود داد، اذن در نماز نداد، یا در فرض میکنیم بحث فرضی برای اینکه بحث اصول روشن بشه اشکال نداره، فقط مجاز در سجودی اما مجاز در نماز نیست، مالک اینجوری، آیا خوبیم که نماز صحیح هست؟ چرا؟ برای که تنها مشکل نماز در مکان مقصود سجود هست که اتحاد دارد با قصد، سجود در مکان مقصود همان و قصد همان، مصداق قصد. اگر کاری کردید که سجود مصداق قصد نبود مشکلی نیست، از حیث قیام از حیث رکوع ما مشکلی نداریم. اینجا این بحثش میاد که علت تامه رکوع هویه، هویه الرکوع، علت تامه رکوع است. یعنی شما وقتی هوی کردی منحنی شدی به طرف رکوع، این انحناء کامل علت تامه تحقق رکوعه. خب این هوی مصداق قصده، به نظر آلخوی تصریح میکنه میگه هوی مصداق قصد، ولی چون جزء نماز نیست اشکال ندارد. میگیم جناب آلخوی میتونه مولا بگه اذا کنت تهوی الی رکوع فرکع، خب اینم معنیش اینه که اذا کنت توجد الا فاوجد المعلول، خب اینم طلب الحاصله، اگه ایجاد میکنی علت را خب معلول موجود میشه، یه امر میخواد، اگه ایجاد میکنی علت رکوع را رکوع بکن، بابا اگه من ایجاد کنم علت رکوع رو، رکوع خود به خود محقق میشه، اما نمیخوام. اگر آتش روشن میکنی گرما را ایجاد کن، خب اگر من آتش روشن میکنم گرما موجود میشه، اما نمیخوام. ولذا این مشکل در این بحث هویه علت رکوع هست، توضیح این بحث در اجتماع امرنگ. یک مثال فقهی هم بزنیم، مثال خوبی در باب صوم صاحب عرضه مطرح میکنه. آقا یک کسی برش غیر واجب شد،
یک غذای مسموم خورده باید قید بکنه، اگر قید نکنه بیمار میشه. فیجب علیک القید؟ میگه نه، ماه رمضان من روزم رو باطل کنم، ترک میکنه قید را. آیا این صوم صحیح هست یا صحیح نیست؟ صاحب عرضه میگه صحیح نیست، بر تو واجب بود قید. چطور میخوایی شما روزه بگیری قربتن الالله؟ خب روزه گرفتن به اینه که ترک کنی قید را. چجور ترک میکنی قید را؟ به خاطر خدا. خدا بهت میگه قید بکن. برای مقدمه حفظ نفس یا مقدمه علاج نفس، عدم اضرار به نفس، تو میگی خدا یا به خاطر تو روزه میگیرم. خب روزه یعنی اجتناب از مفسرات و منها القید قربتن الالله. شما ترک میکنی غیر قربتن الالله با اینکه خدا گفته غیر کن. مرحوم آقای خویی در شرح عروه گفته این حرف صاحب عروه نیست، لعله المشهور، ولی ما قبول نداریم. دقت کنید چرا آقای خویی قبول نداره. آقای خویی میگه بله قبول داریم که اینجا امر به غیر داریم، ولی چه اشکال داره؟ شاره بگه اذا کنت تترک القی تترک الله. اگر قی رو ترک می کنی به خاطر خدا ترک کن. امر ترتبی به ترک القی الله علا تقدیر اسیان امر به قی. مشکل حل شد. امر ترتبی می شود به ترک القی الله مشروطن به اتیان الامر بالقی. میگیم جناب آقای خویی این فرمایش شما معقوله؟ می شود من قصد قربت بکنم؟ قصد قربت یعنی من در انجام فعل نگاه میکنم، میبینم حال مولا اندهاز الفعل احسن است از حالش اندهتر که حاضر است. مولا اگر من اکرام یتیم بکنم، اکرام یتیم کنم، حال مولا احسن است از حال مولا اندتر که اکرام الیتیم. کلا ولا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین. میام اکرام یتیم میکنم، اطعام مسکین میکنم، چون حال مولا اند وجود هازا احسن من حالی اندتر که. وقت محرک میشه این مطلب مرا به ایجاد فعل به خاطر خدا. به خاطر خدا انجام دادن کار یعنی محرک من در انجام این کار این است که خدا از این کار خوشش میاد، حالا یا جزمن یا وجا. وقتی که خدا به من میگه ایها المکلف قی بکن، من از قی در این حال خوشم می آید. اگر قی بکنی خودت رو حفظ کنی از بیماری های مهلک من خوشم می آید. فعل القی محبوب من است، ترک القی محبوب من نیست. چطور می تونم من خدایی که به من میگه برو قی بکن بگم خدا به خاطر تو قی نمی کنم؟ این شد لفظ. اگر خدا بگه که برو قی کن من بگم خدا یا به خاطر تو قی نمی کنم، نعوذ بالله، یعنی به لجه تو قی نمی کنم. یه قصد قربت نیست.
خدا میگه قی کن بگم خدایا چون خوشم میاد ازت، چون دوست دارم، چون آقایی، ترک میکنم غیرا. خدا میگه بابا من دارم میگم قی کن. اجازه از امر، امر به ترک غی به قصد قربت مشروطن به اسیان امر به غی معقول نیست. جواب صحیح اینه که بگیم جناب آقای ما امر به ترک غی امر ذمیه در سم امر استقلالی نیست و در حال سم لازم نیست ترک غی به خاطر خدا باشه. امر داریم به مرکب ارتباطی به نام سم، باید این مرکب ارتباطی به خاطر خدا انجام بشه، نه که تک تک اجتناب از مفسرات به خاطر خدا باشد. یک آقایی میگه ببین من تازه مسلمونم، اگر شب خانم بگه نهار تلو کباب داری، من اون روز روزه نمیگیرم. حالا هر چی میخواید بگید شما آخوندم، من حالا فعلا اینجورم. ولی اگر خانم از شب بگی که فردا اشکه نداریم، چیزای دیگه مهم نیست برای نمیدونم ارتماس فلما و مفسرات دیگه مهم نیست، من در این صورت روزه میگیرم. آیا میشه گفت روزه تو باطل است؟ چرا؟ برای اینکه در شما در ترک خوردن تلو کباب امروز قصد قربت نداری. تو خودت گفتی خانم اگر بگه تلو کباب داریم روزه هم باشم روزه هم میشکنم. پس شما حالا که تلو کباب نیست به خاطر خدا ترک نمی کنی تلو کباب رو، به خاطر اینکه تلو کبابی وجود نداره. میشه بگیم روزه این آقا باطله؟ چون در ترک امسا در ترک تلو کباب قصد قربت نداره. نه، بیش از این ما دلیل نداریم که صوم به عنوان یک مرکب ارتباطی باید به خاطر خدا باشه. من درها اشکال نداره، خدا به ما میگه ما بهت گفتیم غیر کن، ولی اگر غیر رو ترک میکنی امر به صوم داری و اتیان کن صوم را قربتن الالله. خب امر به صوم به نحوه ترتب که مشکل نداره. چرا؟ برای اینکه زدانه لهما صالحتن، من میتونم غیر رو ترک کنم ولی روزه هم نگیرم، غیر رو ترک میکنم اما میرم بیشتر غذا میخورم. پس زدانه لهما صالحته، امر به غی با امر به صوم قابل این است که هر دو اسیان می شود. اینجور نیست که ترک غی مساوی باشد با تحقق صوم. پس از اینجا هست که مشکل نداره. میگه ان کنت تترک الغی فصم لله. فصم لله معنیش این نیست که ترک غی هم به خاطر خدا باشه، ترک ارتباط فلما هم به خاطر خدا باشه. ببینید در باب نماز مقصودتون سجود در مکان مخصوبه؟ سجود در مکان مخصوب فعل واحده، هم نهی داره این سجود، هم بخواد امر داشته باشه غیر معقوله ولو ترک کنه.
مرکب هم داره،
سجده هم داره، مرکب هم داره، سجده هم داره، سجده هم و این کن تسجد و فصل با در باب نماز فهمیدیم رکوع و سجود نماز باید به خاطر خدا باشه. خب در نماز ممکنه تو سجود عبادت ذاتیه است، ظاهر دلیل نماز اینه که سجودت به خاطر خدا باشه، رکوعت به خاطر خدا باشه. حالا شما اگر اصرار دارید که اون هم مثل سوم، بسیار خوب در بحث اجتماع اونها بحث میکنید.
درسته، ولی ایشون به جزء
یعنی شما میفرمایید اگر کسی چلو کباب بود روزه نمیگرفت، خیلی از روزه ها همینجوره. حضرت علی در روزه مستر کانت اذا دخل بیته سلام الله علیه سوال میکرد، یا سوال هم شاید نبود، نگاه میکرد، اگر غذا بود میخورد، و الا ینز صوب. خب بگیم نعوذ بالله امیر المومنین خط قربت نداشت، اگر نهار بود میخورد دیگه. میدونم در روزه مستر خط قربت نمیخواد، میدونم اگر همین الان میگفتن فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرمود که غذا داریم گذاشتم دور از دسترس از توکل میارم، و حضرت بگیم نه دیگه، شما تا غذا گفتن هست روزه خوردی؟ بابا صوم مستحب هم باید به دعای قربی باشه، چه فرق میکنه؟ در صوم قطعا ضرورت فقه که لازم نیست ترک کل مفسر. بابا یک جوونی پیش میاد، جوونها بعضی هاشون نعوذ بالله ایمانشون ضعیفه، میگن در ماه رمضان ازدواج کرده و ازدواج تازه جدید ازدواجه و میگه من خلاصه روزم رو به این نه ابطال میکنم، یه نمیتونم با خودم رو کنترل کنم. بگیم کل روزه هات باطل، چرا؟ برای که اون روزه هم که روزه گرفتی، برای که اون حالت جنسی درت نبود، اگر اون حالت جنسی بود اون روزه هم روزه نمیگرفتی، به جرم نکرده که خود اقاب نمی کنن. خب اون روزی که روزه شد خورد یا از جمعت که با اون وضع اتکار کرد روزه شد، اما روزه دیگه هم بگیم باطل، چون فقط به قربان نداشتی. خواهی اینه که نمیشه گفت این راجع به این شرط سلام واقع میشود در شرط ششم تداهم، که شرط مهمی الا یکون الحکم امضائی، حکم امضائی. عنوان بحث رو حد کنم تأمل کنیم، مثل خطاب وجوب وفاء به اجاره، خطاب وجوب وفاء به نزد اینا میگن احکام امضاییه، یعنی میبینن تو چی انشا کردی امضا میکنن. بزرگانی مثل مرحوم آرخویی فرمودن که بین خطاب امضایی و خطاب تکلیف اولی شرعی تداهم نیست، ولذا اگر اجیر بشود بر حج نیابی این اجاره باطل است، ولو حج خودش را ترک کند. چه کسی؟ کسی که مستطیعه. اونی که مستطیعه اگر اجیر شد بر حج نیابی، حج واجبش هم ترک کنه، حج نیابیش اجارش بر حج نیابی باطله. و همینطور نذر زیارت الحسین علیه السلام یوم عرفه لمن استطاع الحج، اگه حجم نره وجوب وفاء به نذر ندارد. انشاءالله راجع به این موضوع فردا بحث